الان از من بپرسین که به عنوان مشاور خانواده فکر میکنید که سن مناسب ازدواج کیه؟ آیا واقعا میشه به این سوال یک پاسخ درست داد؟ به نظر من نه.
نمیشه؟
نه نمیشه.
شما جایی برای آفریننده برای خدا قائل نیستید. درست میگم؟
نیازی نداری.
این گربه من از رضای خدا موش نمیگیره.
نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به یوگا با بز، تجربه جدید که قولشو بده.
آخه پنیر بز نه، یوگا با بز.
میتونه خداوند هزار تا مثل خودش هزار تا خدا بسازه.
قبول داریم خدا هر کاری میتونه بکنه. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه تفنگ بردار مرا بکش.
خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه.
خدا زنده خدا چی؟
ولی چه اتفاقی هم نیفتاد و کسی هم منقلب نشد و اتفاق خاصی هم نیفتاد. من فکر نمی‌کنم که مملکت ما اونقدر ندید بدید باشن.
خدا هر کاری میتونه بکنه، خدا خودش میتونه بکشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. پیشاهنگ هستم، در برنامه کجراهه در خدمت شما عزیزان هستیم. قولی داده بودیم خدمت شما از برنامه سه‌شنبه شب که موضوع اون برنامه رو که بحث تهدید، تحریم و تحریف اربعین در رسانه‌های بیگانه بود رو ادامه بدیم و با همین قول در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر اجازه بدید، چون این بحث رو ما چند هفته است که داریم دنبال میکنیم، دو هفته قبل از شروع مراسم اربعین و اینکه توفیق بشه بنده حقیر نائب و زیاره شما عزیزان باشم در مراسم اربعین، ما به بحث در واقع دشمنی رسانه های بیگانه با اربعین حسینی پرداختیم و بعد از این مراسم مجدداً به همین موضوع پرداختیم و بعد به شبهه ها و دشمنی های تازه‌ای که در این موسم اربعین 98 اتفاق افتاده بود پرداختیم. خب یه مروری اگر اجازه بدید بکنیم به آن چیزی که ما در حداقل جلسه قبل در خدمت شما عزیزان داشتیم، چون برنامه بود که تقریبا میشه گفت خارج از برنامه ما خدمت شما عزیزان بودیم. برنامه کجراهه شبهای جمعه بنا بود خدمت شما باشه، ما سه شنبه بودیم. دوستانی عزیزانی اگر برنامه رو در واقع در سه شنبه شب ندیدن، در جریان برنامه قرار بگیرن. ما به بحث ابتداعاً به بحث تهدید مراسم اربعین و بهتره بگیم ریشه اون یا هدف اصلی اون زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام پرداختیم و گفتیم که این یک مسئله تاریخی است و در طول تاریخ این مسئله از همون سال 61 هجری گریبانگیر محبین حضرت ابا عبدالله الحسین و شیعیان بوده و از همون زمان دشمنی ها شروع شده بوده. که دوستان این در واقع پاورپوینت ما رو خدمت عزیزان نشون بدن، ما این بحث رو مطرح کردیم که در زیر باران تهدیدها، تحریم ها و البته امروز خواهیم گفت که تحریف ها همچنان اربعین حسینی بلند است. منتها دشمنی ها خب شروع شده بود از همون سال 61 و گفتیم که در واقع حاکمان اموی چرا و چگونه به چه شیوهی با زیارت حضرت ابا عبدالله دشمنی کردن. به بحث دوران بنی عباس پرداختیم، دشمنی هایی که منصور دوانقی و هارون الرشید و در واقع کارهایی که برای ممانعت از زیارت حضرت ابا عبدالله انجام دادن پرداختیم. به دوران بسیار سخت متوکل عباسی پرداختیم، دوران وحشتناکی که حتی برای زیارت حضرت ابا عبدالله دست قطع می‌کردند و در اون حال صفهای طولانی برای تقدیم دست درست می شد که زائران دستشون رو بدن و به زیارت حضرت ابا عبدالله برن. و در این شرایط وقتی متوکل عباسی می بینه که نمی تونه حریف زائران بشه، چهار مرتبه حائر حسینی رو با خاک یکسان می کنه. اما نور حضرت ابا عبدالله حسین و حائر حسینی هرگز خاموش نمی شه و دوباره شیفتگان و عاشقان از ابا عبدالله اون حریم و بارگاه رو می سازن. اما بعد از دوران عباسی هم همچنان دشمنی ها ادامه پیدا میکنه. ما می رسیم به دورانی که وهابیت در واقع شکل میگیره و نشون میده که دشمنی خودش رو با اهل بیت، در اوج دشمنی خودش به سراغ کربلای معلا میاد تخریب میکنه در سال 1216 هجری قمری شهر کربلا رو، حرم حسینی رو، و قتل عام بزرگی رو به راه میاندازه در شهر کربلا. خب ما رسیدیم در سیر بحثمون به دوران دهشتناک صدام حسین تکریتی که خب شاید خیلی از بینندگان عزیز اون دوران رو به خاطر دیگه داشته باشند، در دوران معاصر هست که چطور این در واقع حاکم بعثی عراق به سرعت دو سال بعد از اینکه به حاکمیت میرسه با کودتا دشمنی خودش رو با اهل بیت شروع میکنه. و البته گفتیم که چرا تمام این حاکمان جور با زیارت ابو عبدالله دشمنی میکنن، چرا که این زیارت خودش در واقع ایجاد انقلاب میکنه در دلها و ایجاد انقلاب میکنه در جامعه اسلامی، جامعه اسلامی رو علیه ظلم تهییج میکنه و تحریک میکنه. خب بحث اربعین خونین رو در واقع گفتیم خدمت شما عزیزان، در واقع اون کشتار نیم میلیونی که در انتفاضه عراق اتفاق افتاد و ممنوعیتی که توی اون سالها وجود داشت. اما دشمن واقعی بعد حتی بعد از اینکه صدام از بین رفت دست از کار نکشید و با ایجاد یک فرقه جدید وهابی سلفی در منطقه نشون داد که وقتی بخواد کاری انجام بده میدونه اون در واقع بخواد سلطه‌گری خودش رو، دقیق بخوایم بگیم حالا بخواد سلطه‌گری خودش رو در منطقه علیه مسلمان ها پایه‌گذاری بکنه، راهش اینه که ریشه های قیام اسلامی رو از بین ببره و زیارت ابو عبدالله یکی از همین ریشه هاست. و اینجا بود که داعش کربلا رو تهدید میکنه، اعلام میکنه که نیتش با خاک یکسان کردن شهر کربلا است و واقعا هم برای این کار اومده بود، منتها خب بالاخره مدافعین حرم حسینی و زینبی مانع شدن. و در اون شرایط، حتی در اون شرایط، با اینکه تهدید صورت گرفته بود، بمب‌گذاری میشد، کشتار میشد و حملات تروریستی متعددی صورت میگرفت علیه زائرین ابو عبدالله و زائرین اربعین حسینی به طور ویژه، حجم زائران به شدت گسترش پیدا کرد و زائران ایرانی و عراقی عازم شهر کربلا شدند. ما یک نموداری رو تو آخر برنامه قبل با هم دیگه دیدیم که سیر سعودی حضور زائران ایرانی رو در مسیر پیاده روی کربلای معلم، مسیر پیاده روی زیارت اربعین نشون میداد. که خب گفتیم ببینید در دو مرحله‌ای که تهدید جدی‌تر شد، دشمن جدی‌تر سعی کرد مانع در واقع زیارت اربعین بشه، ما با جهش جمعیتی مواجه شدیم. گرچه کمیت شاید چندان در بحث‌های ارزشی و کیفی مهم نباشه، اما به هر حال نشون میده جامعه مؤمنین بیم نداره و اتفاقا هر جایی که دشمن تهدیدش رو بیشتر میکنه، پایمردیش و پایبندیش به دین و ارزش‌های دینی به خصوص ارزش‌های حسینی بیشتر میشه. سال 1393 همون سالیه که داعش تهدید میکنه زائرین اربعین رو در واقع ترور خواهد کرد، شهر کربلا رو مورد هدف قرار خواهد داد، اما میبینیم که چقدر حجم زائرین اضافه میشه. و سال 98 همین سالی هستش که ما در برنامه قبل از موسم اربعینمون خدمت شما گفتیم دشمن با طراحی هایی که کرد سعی کرد کشور عراق رو ناآرام کنه با هدف کاهش جمعیت زائرین اربعین حسینی و کمرنگ کردن اربعین حسینی، اما مؤمنین نشون دادن که هرگز این فتنه ها در اراده اونها تأثیر گذار نخواهد بود و شور حسینی همیشه برقرار هست. یک کلیپ کوتاهی از همون سال 93 که در واقع تهدید شروع شده بود رو قسمت در واقع هفته پیش با هم دیگه دیدیم. این رو دوستان، کلیپ 2-0 هست، این رو دوستان پخش بکنن یک یادآوری بشه از تهدیدهایی که علیه اربعین بود. برمیگردیم دوباره بحثمون رو ادامه خواهیم داد.
یادروی اربعین آیین پرمخاطری است و گروه های تروریستی مخالف با شیعیان، به خصوص گروه های تکفیری سلفی وهابی که اساساً زیارت را مصداق شرک و پیاده روی را بدعت می دانند، برای اخلال در برگزاری این آیین از طریق ناامن‌سازی مسیر و کشتار زائران به روش های مختلف تلاش های زیادی را تحریک می کنند. سال 1436 هجری قمری، گروه تروریستی سلفی عراق و شام با نام اختصاری داعش که مدتی است بخش‌های زیادی از سوریه را به اشغال خود درآورده، به عراق حمله می‌کند. برای نخستین بار تاریخ شاهد دهشتناک‌ترین تصاویر کشتار هزاران انسان از جمله شیعیان و مردم عراق است. داعش که بارها اماکن تاریخی، مذهبی و مساجد را با خاک یکسان کرده است، ضمن ادعای گیرانی شهر کربلا و عتبات عالیات، زائران پیاده اربعین امام حسین علیه السلام را به وحشیانه ترین نوع ممکن تهدید می کند. اما در این سال نه تنها از شمار زائران کاسته نمی شود، بلکه تعداد آن به بیشترین حد خود، یعنی 24 میلیون نفر می رسد. جمعیتی از عاشقان ابا عبدالله که منحصر به شیعه و سنی نیست و پیروان ادیان دیگر را نیز شامل می شود. پدیده‌ای که طی سالهای بعد گسترده تر شده، به شکلی که این سنت با عنوان بزرگترین گرد همایی زائران در جهان شناخته می شود.
خب دیدیم دشمن دون و دشمن اهل بیت، دشمن سلفی وهابی تکفیری چطور دست به تهدید زیارت اربعین می زنه، اما عاشقان ابا عبدالله دست از جان شسته عازم کربلای معلا می شن، عازم زیارت پیاده اربعین میشن و این مناسک و مراسم و آیین الهی و حسینی رو پرشورتر از هر سال برگزار میکنن. اما دشمن ناامید نمیشه. وقتی میبینه تهدید روی عاشقان ابا عبدالله و شیعیان تأثیری نداره، تکنیک های جدیدی رو دنبال میکنه. دیگه حالا تهدید فایده نداره، دست به تحریم میزنه. ما با دو نوع تحریم نسبت به اربعین حسینی مواجه هستیم در فضای رسانه‌ای دشمنان علیه اربعین حسینی. یک تحریم، تحریم فقهی و حکمی هست که وهابی‌ها در شبکه‌های خودشون مطرح می‌کنند که ما خب در جلسه قبل بهش پرداختیم و گوشه‌هایی از تحریم اونها رو علیه اربعین حسینی دیدیم که چطور فتوا میدن که شرکت در زیارت اربعین حرام هست. البته پاسخ علمای سنی مذهب رو هم شنیدیم، علمایی که عاشقانه خودشون هم در زیارت اربعین شرکت میکنن و این مشارکت و حضور در مراسم اربعین رو عبادت میدونن و مبتنی بر در واقع مبانی دینی، فقهی و کلامی اهل سنت میدونن و معتقدن که نظر علمای وهابی خلاف نظر اسلام و خلاف نظر علمای اهل سنت هست. تحریم دیگه‌ای که در واقع تحریم دومی که در رسانه‌ها اتفاق می‌افته، تحریم رسانه‌ای است، یا بهتره بگیم سکوت رسانه‌ها در مقابل پدیده بزرگ اربعین هست. رسانه‌ها سکوت می‌کنند. سالیان سال بود که رسانه‌ها دست به سکوت زدند و سعی کردن هیچ خبری از اربعین حسینی به دنیا مخابره نشه، در حالی که وقتی 25 نفر جلوی یک سفارتخونه یا سازمان ملل جمع میشن، یه پلاکارد دستشون میگیرن، چیزی که خبرگزاری ها و خبری یک شبکه های خبری دنیا میشه، حضور 25 میلیون زائر در کربلای معلا اونها رو به در واقع هیچ تحرک رسانه‌ای وادار نمی‌کنه و اونها در مقابل حضور 25 میلیونی عاشقان ابا عبدالله در زیارت اربعین سکوت محض پیشه می‌کنن. خب این سکوت کاملا معنا داره. اونها بنا دارن اربعین رو به جهان معرفی نکنند، بنا دارن اربعین مسکوت بمونه در دل خود جهان اسلام، در واقع ساکت بمونه و انتشار در جهان پیدا نکنه. اونها میدونن اگر خبرش به دنیا برسه چه اتفاقی خواهد افتاد. سوالات زیادی در ذهن مردم دنیا به وجود میاد و این سوالات اونها رو به سمت حقیقت رهنمون خواهد کرد. این کار اصلی اربعینه، همونطوری که فرمودند بزرگان دین ما که اربعین خودش یک رسانه است، اربعین نفسش رسانه است و میتونه مردم رو دعوت به حق و حقیقت بکنه. و البته رسانه های دنیا با سکوت در برابر این حقیقت بزرگ سعی میکنن این رسانه بودن اربعین رو ازش بگیرن، اما خب غافلن. گفتیم خود اربعین نفسش رسانه است و اونها سکوتشون هیچ فایده نداشت. وقتی یک اجتماع 25 میلیونی یک جا جمع میشه، اون هم در فضایی که شبکه‌های در دنیایی که دنیای ارتباطات هست، شبکه‌های اجتماعی وجود داره، همین افرادی که حضور پیدا میکنن در موسم اربعین، اینها خودشون هر کدومشون به تنهایی یک رسانه خواهند بود در موسم بازگشت به متن خودشون. خب سکوت فایده نداشت، خبر اربعین به دنیا رسید، دیگه نمیتونستن رسانه ها سکوت بکنن. سکوتشون، تعمدشون در این سکوت افشاگر ماهیت ضد دینی اونها میشد قطعا. بنابراین اونها مسیر جدیدی رو دنبال کردن، مسیر تحریف اربعین. حالا سعی کردن از اربعین حرف بزنن، هر چند خیلی کم، هر چند خیلی کوتاه، اما حرف بزنن. اما در این حرف هاشون هم به دنبال تحریف اربعین بودن و سعی کردن اربعین رو به نوعی تحریف بکنن. خب دوستان اگر این پاورپوینت رو نمایش بدن، بله ببینید، تحریم رسانه‌ای شروع شد و بعد از اینکه از در واقع تحریم طرفی نبستند، دست به تحریف واقعیت‌های اربعین زدن. مجموعه در واقع مؤلفه‌هایی که میشه گفت اینها مؤلفه‌های اصلی تحریف اربعین هست، مهم‌هاشون چند تاست. یکی اینکه اومدن اعلام کردن که اربعین یک پدیده سیاسی است، اربعین، یا اومدن گفتن که اربعین یک پدیده فرقه‌ای مذهبی خاص در واقع شیعیان هست و اون هم تازه گروه خاصی از شیعیان، تا تونستن سعی کنن محدود و فرقه‌ایش بکنن، بگن مربوط به یک فرقه خاصی با نگرش خاصی از شیعه هست که اربعین رو برگزار میکنن و اجازه ندن اربعین انتشار پیدا بکنه و تهمت‌های مختلفی زدن نسبت به اربعین. حالا نسبت به مورد اول کلیپی آماده شده دوستان، از همین قسمتی هست، از همین ادعاهایی که رسانه‌های بیگانه داشتن. این رو با هم دیگه ببینیم. کلیپ شماره 01 هست، دوستان پخش بکنن، برمیگردیم خدمتتون.
هدف جمهوری اسلامی از اجرای مراسم اربعین چیست؟ هزینه‌هایش چقدر است و پیامدهایش در داخل و در سطح منطقه چه خواهد بود؟
من خیلی خلاصه میتونم بهتون بگم که هدف اساسی از این راهپیمایی نوعی فریب افکار عمومی در داخل و حتی اگر لازم باشه در خارج هستش.
من حالا یه جمله ممکنه بگم دوستان باعث تعجبشون بشه و حتی بینندگان. هدف از این برگزاری راهپیمایی اربعین تشکیل جمهوری جهانی اربعینه.
چند سالی است که سفر زیارتی به عراق در ایام اربعین به یک پروژه سیاسی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده.
خب تلاش‌های مذبوحانه‌ای که شد برای اینکه اربعین رو سیاسی بنامن، اربعین که یک آیین کاملا دینی و اعتقادی است و از عمق اعتقادات شیعه و حتی محبین اهل بیت در سایر مذاهب و ادیان شکل میگیره، این رو سعی کردن یک پدیده کاملا سیاسی بنامن و با این تهمت به اربعین در واقع تفرقه ایجاد بکنن و مردم رو از حول این آیین الهی و حسینی دور بکنن. منتها خب این نکته رو البته بهتر بگیم حالا داخل پرانتز که ما هم معتقدیم که اربعین یک پدیده سیاسی است. حالا توضیح خواهیم داد چرا سیاسی است، ولی نه از این جنسی که شما میگید. یک مسئله سیاسی مربوط به یک حکومت یا یک جناح نیست. بله، اربعین یک پدیده سیاسی است، از جنس سیاست اسلام، از جنس اسلام سیاسی است، چرا که تأثیرات سیاسی در عمق استراتژیک جهان اسلام داره. اربعین یکی از ثمراتش این بود که وحدت رو در جهان اسلام شکل داد، وحدت رو در جهان عرب شکل داد، در جامعه عراق شکل داد و باعث شد به واسطه اون وحدتی که در واقع از چشمه جوشان اربعین جوشید و در سرتاسر سرزمین عراق پخش شد، مشکل بسیاری از مشکلات سیاسی و امنیتی عراق در اون دورانی که داعش حضور داشت از بین بره و تأثیرش رو در کل منطقه جهان اسلام هم ما شاهد بودیم. از این حیث بله، اربعین یک پدیده سیاسی است و این رشد در واقع تأثیرات اربعین در عمق استراتژیک جهان اسلام بیشتر خواهد شد قطع به یقین، و مطمئن باشن کسانی که نگران هستن این نگرانیشون بیشتر بشه که اربعین تأثیرش بیش از جهان اسلام خواهد بود. در آینده خواهیم دید که چطور اربعین در کل جهان تأثیرگذار خواهد بود، در فضای سیاسی جهان میتونه تأثیر بگذاره. اما یک اتهام دیگری که به اربعین در واقع زده شده، اتهام به ضد وحدت بودن یا ضد ملی بودن اربعین هست که اگر دوستان محبت بکنن کلیپ دوم رو ببینیم. در بازگشت ما مهمانی داریم که انشالله با حضور میهمان تلفنیمون در خدمت شما خواهیم بود.
من 3 سال پیش مقاله نوشتم، مقایسه کردم راهپیمایی اربعین رو به عنوان یک امر تفرقه افکنانه و ضد ملی. اما راهپیمایی اربعین حالا یه سنت عربی بوده، دور صدام برگزار می‌شده، که از 3 جنبه ضد ملیه. 1، وحدت ملی عراق رو تحت شعاع قرار میده.
این در حتی از منظر جمهوری اسلامی این پروژه هیچکدوم از اهدافش به دست نیورده. آیا منجر به نزدیکی شیعه های عراق و ایران شده؟ خیر.
خب دیدید در این کلیپ هم گوشه‌ای از ادعاهایی بود که در خصوص اربعین مطرح شده بود، اینکه اربعین ضد وحدت هست، ضد وحدت ملی هم در ایران، هم ضد وحدت ملی در عراق و هم ضد وحدت بین ملتین ایران و عراق، در حالی که چیزی که ما حداقل احساس میکنیم خلاف این هست. اما بذارید من ادعا نکنم، بذارید بریم سراغ کسانی که از نزدیک شاهد این پدیده بودن و در خصوص این مسئله هم دیدگاهی دارن. ما در خدمت کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین صادق اخوان هستیم، از روحانیون برجسته کشور عراق و از کارشناسان محترم رسانه. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای اخوان.
سلام علیکم، خدا قوت، خسته نباشید، در خدمتتون هستم.
زنده باشید جناب آقای اخوان. ما در خصوص اربعین، خب مراسمی هستش که از سالیان دراز پیش از این شروع شده بوده و وجود داشته، میشه گفت سنت علمای اسلام بوده، سنت علمای شیعه بوده و این سالها ما شاهد رشد بی نظیر این مراسم هستیم در شرایطی که خب در منطقه به وجود اومده. اما دشمنان که تاب تحمل دیدن این پدیده رو ندارن، متهم میکنن این پدیده رو به یک پدیده سیاسی، یا حتی متهم میکنن مراسم اربعین رو به یک مراسم ضد وحدت، و معتقدن نه تنها باعث وحدت در جامعه اسلام یا حتی جامعه عراق نشده، بلکه باعث افتراق هم در جامعه عراق شده، هم در منطقه و هم بین ملتین ایران و عراق. شما که در به عنوان یک روحانی عراقی که در هم در ایران هستید هم در عراق هستید، هم شاهد مراسم اربعین بودید و به عنوان کارشناس فرهنگی دینی شاهد اتفاقات در طول این سالها بودید، نظرتون چیه؟
واقعا اگر انسان اندکی در این واقعه بنگره، تأمل بکنه، شاید در کنار 999 تأثیر به سزا و فراوان که بر جنبه‌های متعدد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حتی اقتصادی، خانوادگی مثبت تأثیر می‌گذاره، شاید برجسته‌ترین نشانه و برجسته‌ترین علامت و برجسته‌ترین تأثیر برای این واقعه حفظ وحدت ملی عراقیانه. یعنی شما شاید تنها مراسم دینی که تمام قومیت‌ها تا تمام نژادهای متنوع و متعدد عراقی از عرب و کرد و ترکمن و همچنین تمام طوایف دینی مانند سنیان در کنار شیعیان، صابئه صبیان در کنار مسلمانان و همچنین مسیحیان کلدانی، مسیحیان آشوری و همچنین ارتدوکس های عراق در کنار سایر مسلمانان در این راه پیمایی بزرگ که به حق میتوان از آن تعبیر بزرگترین راه پیمایی تاریخ بشریت و بزرگترین راه پیمایی دینی که جهان تا به امروز به خود دیده است تعبیر کرد، اینها در کنار هم به یک سمت و سو می روند. سال گذشته بود کاردینال بزرگ مسیحی از کلیسایش بیرون آمده همراه این ملت شیفته، ملت عاشق رو به سوی کربلا گذاشته و پیاده مشغول پیاده رویه. خب قهرن مایه شگفتی و تعجب بسیاری از خبرنگاران شد. آمدن جلو پرسیدن تو و حسین؟ تو چه ارتباطی با حسین داری؟ تو چه ارتباطی با این فضا و این مراسم و این شعارات داری؟ پاسخ عجیبی داد این آقای کشیش، گفت حسین به گردن من و تمام مسیحیان جهان حق دارد. ما و تمام مسیحیان جهان وامدار حسینیم. حسین ناقوس‌های کلیساهای ما را به صدا درآورد. آن روزی که داعش صلیب‌های ما را شکست، حسین این صلیب‌ها را به جای خودش بازگرداند. آن روزی که داعش دختران ما را به کنیزی و اسارت برد، حسین زنان و دختران ما را آزاد کرد. آن روزی که داعش مانع از انجام دادن آزادانه مراسم دینی ما شد، حسین بود که به ما این آزادی در برگزاری مراسم دینی عنایت کرد. عزیزان من، شما وقتی که می‌بینید این تفاوت‌های فراوان اعتقادی، این تفاوت‌ها و فاصله‌های زیاد فکری و فرهنگی توسط شخصیت بزرگواری مانند حسین، آن هم در مراسم شکوهمندی مانند راهپیمایی اربعین، تمام این فاصله ها برداشته میشه، تمام این تفاوت ها نادیده گرفته میشه، همه در یک صف در کنار هم دیگه به سمت و سوی واحد، به قبله واحد، به جهتی واحد رو می آورند و همه فریاد می کشند حسین قدر مشترک تمام ما هست، حسین جامع همه ماست، حسین وحدت بخش همه ماست. آیا واقعا در یک چنین مراسمی کسی به خودش جرأت میده که بگه این مراسم مخالف وحدت ملی عراقیانه؟ عزیزان من، این مراسم نه فقط برای جامعه عراقی با تفاوت‌های متعدد نژادی و مذهبی و طایفه‌ای وحدت بخشه، بلکه در واقع میتوان از آن به عنوان نمادی کوچک برای حکومت جهانی آقا و مولای ما امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا تعبیر کرد، یعنی آن امام زمانی که عیسی و مسیحیان به او اقتدا می کنند، اون امام زمانی که تمام مذاهب و تمام ملت‌ها با اختلاف ایده‌ها و اختلاف گرایش‌ها همشان او را به امامت می‌پذیرند و دور او حلقه می‌زنند و پیرو او خواهند بود. این در واقع همان وحدت انسانیه، همان وحدت بشریه، همون حکومت بر دل‌ها و قلب‌هاست که امام
امام حسین سلام الله علیه در این مراسم شکوهمند راهپیمایی اربعین اینو به منصه ثبوت رسان، اینو به عرصه جهانیان رسان. یعنی ای جهانیانی که میگویید مسلمان و غیر مسلمان همزیستی ندارند، ای مسلم، ای جهانیانی که گمان میکنید طبق تبلیغات دشمنان اسلام و کسانی که برای اسلام هیچ روز خوشی در نظر ندارند که سنی و شیعه نمیتوانند در کنار هم مسالمت‌آمیز زندگی بکنند، بیایید و در این 20 روز در این چند هفته واقعیتی ببینید که هیچ کس نمیتواند باور بکند و این واقعیت فطرت انگیزی اون مجموعه انسانی که عشق حسین همه اینها را در یک رکب و در یک خیل و در یک قبیله و در یک طایفه، یعنی در واقع در یک کاروان که کاروان عشق است، جمع کرد و همه همسفر این کاروان عشق شدن تا بتوانند به قبله عشاق عالم، اون معشوق حقیقی عالم یعنی آقا امام حسین، با اختلاف زبانهایشان، اختلاف مذاهب و گرایشهایشان، اختلاف دینها و ایدههایشان بگویند لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین. بسیار عالی جناب آقای اخوان، از وحدت مردم عراق گفتید و خیلی زیبا بود، از وحدت همه اقوام گفتید، اما یک سوال خاص و یک موردی که امسال به خصوص به صورت ویژه مد نظر دشمنان اسلام، دشمنان شیعه و دشمنان اسلام و دشمنان اربعین حسینی بود، شاید بشه گفت از پارسال هم همین بود، امسال به صورت ویژه، آیا اربعین تونسته بین ملتین ایران و عراق وحدت ایجاد بکنه؟ آیا تأثیری در این وحدت داشته و چقدر تأثیر داشته؟ بعضیاشون ادعا میکنن نه تنها تأثیر مثبت نداشته بلکه حتی فاصله ها هم زیاد کرده و بعد استناد میکنن به بعضی از شعارهایی که توی این تظاهرات های قبل از اربعین که در عراق اتفاق افتاده بود به اون استناد میکنن و میگن ببینید هیچ تأثیری در وحدت بین این ملتین نداشته بلکه حتی باعث افتراق هم شده. تحلیل شما از این قصه چیه؟
اولا این تک و توک که نعرهایی که در بعضی از این راهپیمایی ها اتفاق افتاده، اینها 100% توسط یک عده موزبگیر از استکبار جهانی و بعضی از سازمانهای امنیتی منطقه‌ای که نمیخواهند ملت عراق یک روز خوش ببینند، نمیخواهند شیعه و سنی در کنار هم همزیستی و مسالمت‌آمیز داشته باشند، نمیخواهند این دو ملتی که عشق حسین، این دو ملتی که عشق پیامبر حسین، عشق خدای حسین بین اینها هیچ گونه فاصله ای نینداخته است، نمی توانند خوشی و مسالمت آمیز بودن رابطه این دو ملت رو ببینند و معلومند چه کسانی هستند، بالاخص مزدوران استکبار جهانی، مزدوران صهیونیسم جهانی مانند وهابیت و مبلغین وهابیت و پشتیبانان وهابیت و کسانی که سالها میلیاردها دلار برای ترویج وهابیت که در واقع خدمتگزار اهداف استراتژیک دشمنان اسلام و دشمنان انسانیت هست مصرف می کنند، اینها کسانی هستند نزد خود ملت عراق، چه سنی و چه شیعه، چه عرب و چه ترک و چه کرد، مفتزهند. اینها اصلا عددی نیستند. بله، اینها با صحنه سازی و یک سری دوربین هایی که از قبل آماده شده میان یک فیلمی میگیرن، کلیپی درست میکنن و چه بسا بعضی از این کلیپ ها به خدای واحد احد اصلا در عراق اتفاق نیفتاده، چه بسا در بعضی از استودیوهای فیلمبرداری سینمایی و تلویزیونی اصلا گرفته شده و ما نشانه هایی برای این واقعیت و برای این واقعیت داریم. اما عزیزان من، آنجا کسانی که مشرف شدند دیدند، با تمام وجود احساس کردند و آنانی که مشرف نشدند توسط کسانی که مشرف شدند به راحتی این حقیقت رو دریافت می کنند. آنجا عرب و عجم نیست، آنجا هیچ چی چیزی که باعث فاصله بندازه نیست. عشق حسین دهنها رو بسته، عشق حسین گوشها رو بسته. اونجا زبان زبان دل است، آنجا زبان زبان عشق است، آنجا زبان زبان والگی. اصلا آنجا چیزی به نام عرب و عجم نیست، آنجا چیزی به نام ایرانی و عراقی نیست. آنچنان استقبال میکنن از برادران ایرانی مانند این است که عزیزترین مهمانان وجود، عزیزترین مهمانان گیتی، کسانی که اینها سالها در انتظارشان بودن آمدن. آنچنان خدمت میکنن به زوار ایرانی، حتی بعضی وقتا انسان شرمنده میشود، خجالت میکشد، مشتمال میدن، ماساژ میدن، جوراب میشورن. در واقع کارهایی میکنن که چه بسا کسی برای عزیزان خودش که از خون خودش هست انجام نمیده. این عشق حسین باعث شد که در واقع همه بدانند حسین یگان بخش ملت هاست، حسین یگان بخش قومیت ها و نژاد هاست، حسین یگانگی بخش تمام ملت های این منطقه، بلکه من عرض کردم حتی ملت های جهان. آنجا وقتی که شما میبینید دسته‌ای به زبان اردو از هندیان و پاکستانیان و عده‌ای به زبان ترکی، چه از ترکیه یا جمهوری آذربایجان یا استانهای آذری زبان کشور جمهوری اسلامی ایران، و عده‌ای به زبان کردی، چه از کردهای عراق یا کردهای کشور های همسایه عراق و دیگران، با زبان فارسی و با زبان عربی نوح خانی میکنن. خیلی زیباست. شما وقتی که این دسته ها رو میبینی، میبینی خود عراقی ها زیر پرچم کردها و ترک ها و فارس ها و لور ها و بقیه ملت ها سینه میزنن. یعنی در واقع اینجا زبان زبان حسین است، نه زبان زبان فارسی. اینجا شناسنامه و کارت ملی و کارت شناسایی که استعمار برای ما درست کرده مهر پورتلاد بهش خورده. اینجا کارت ملی همه حسینیست، اینجا شناسنامه همه حسینیست. اینجا در واقع تنها چیزی که حاکم است عشق حسین است. واقعیت امر این است. و همچنین برادران ایرانی در جمهوری اسلامی ایران که هر سال پذیرای بیش از 10 میلیون زائر عراقی، جهانگرد عراقی هستند، دقیقا ما میبینیم اینجا هم به همین نحوه. شما وقتی که مشرف بشید به شهر مشهد مقدس، شهر قم مقدس، آنجا میبینید ده ها هزار عراقی در تمام فصلهای سال، در تمام ماهای سال، آنچنان مورد استقبال برادران ایرانی خودشان قرار میگیرند که اصلا کسی باور نمی کند که این دو ملت در ظاهر، گرچه در واقع دولت ظالم و غاصب و دولت شاعر و جلاد و صفار و خونریز صدام یزید در عراق جنگ و ایجاد کرد، اما کسی باور نمی کنه که اینها وابسته به دو کشور هستند که 8 سال با هم می جنگیدن. مثل این است که این دو ملت عموزاده نه، برادر و خواهر هستند. این دو ملت همه مردان و زمانشان با هم دیگه پیوند خونی دارند و این پیوند از پیوند خونی هم بالاتر است. این پیوند، پیوند گوهریه، پیوند روحیه. روح اینا حسینیه. ملت عراق ملتی هستند که شعارشان این است: والله لو قطعوا ارجلنا واليدين ناتيك زحفا سیدی یا حسین. به خدای واحد احد، اگر پاها و دستهای ما را ببرند، ما سینه خیز به سمت تو سید و مولای ما حسین خواهیم آمد. ملت ایران هم همان ملت های همان ملتی هستند که عشقشان به هر قیمتی بود، حتی زیر بمباران ها، در برابر گلوله های تانک ها مصطفی‌ها عشق حسین هیچگاه جلو اینها را نگرفت و به عشق با به عشق حسین عزیزترین عزیزانشان را در راه آزادی کربلای حسین و رسیدن به کربلای حسین در طبق اخلاص تقدیم حسین و اهل بیت حسین کردن. ده ها هزار شهید تقدیم شهدای کربلا کردن، فرزندان جوان و نوجوان خودشون و فدای علی اکبر و علی ازرق و حسین کردن، قربانی در درگاه حسین و آل حسین کردن. در واقع ما اصلا توییتی نمیبینیم، هر آنچه که دشمنان اسلام، هر آنچه که دشمنان وحدت ملتهای اسلامی سعی میکنند با صدها ساعت برنامه های تلویزیونی، ماهواره‌ای، برنامه های متفاوت، چه در محیط سیما، چه در محیط اینترنت، چه در ساختن کلیپ های متنوع شنیداری و دیداری سعی می کنند این را القا بکنند که این دو هیچگاه با هم دیگر جمع نمی شوند. تمام اینها سعی بیهوده است، زیرا خداوند متعال در قرآن مجید فرموده است انما المؤمنون اخوه، و این برادری برادری است که خداوند متعال در قرآن تثبیت فرموده، و این هیچگاه با توطئه‌های آمریکای استکبار جهانی یا صهیونیسم جهانی یا وهابیت جهانی، هر آنچه که حامیان آن پولدارتر، پرزورتر، صدایشان، نعرهایشان بلندتر، وسائل تبلیغاتیشان گسترده‌تر باشد، و اینها ما سال به سال نه، ماه به ماه، به ملموس، به صورتی بسیار لمس شده در عتبات شریف ائمه اطهار، یعنی نجف اشرف، کربلای معلا، کاظمین مقدس و سامره و بقیه امامزادگان در عراق و همچنین در مشهد الرضای جمهوری اسلامی ایران و قم مقدس جمهوری اسلامی ایران و شاه چراغ و بقیه مزارات امامزادگان مانند حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در ری مشاهده می کنید، احساس می کنید، و واقعیت این است که خداوند متعال می خواهد به دشمنان انسانیت و وحدت بشری این واقعیت را به خوبی نشان بدهد. ای عالمیان، آن دولتی که تمام تفاوتها را از بین خواهد برد، تمام فاصله ها را از بین خواهد برد و یک وحدت بشری بی‌نظیر در تاریخ ایجاد خواهد کرد، یعنی آرزوی تمام ملت‌های ستمدیده و مستضعف در جهان، یعنی در واقع آن وعده حق الهی به تمام پیامبران تاریخ و آنچه که در کتاب‌های آسمانی به ملت‌های ستمدیده و مستضعف وعده شده است امکان پذیر است، بلکه به زودی اتفاق خواهد افتاد، و آنچه که در راه پیمایی اربعین اتفاق می افتد مانوری برای اون وحدت بزرگ جهانی است.
احسنتم. بسیار عالی جناب آقای اخوان، با صحبت هایی که شما فرمودید که هم شعور بود، هم پر از شور حسینی بود، شور و شعور حسینی در کلام شما موج میزد، و من فکر میکنم جوابی قاطع تر از این برای یاوه‌گویان رسانه های بیگانه نداشتیم و نداریم. از شما هم تشکر میکنم از این که وقت گرانبهای خودشون رو ما دادید و این تو در واقع به دفاع از ملتین ایران و عراق و وحدت اونها پرداختید و مسئله رو کاملا روشن کردید. تشکر میکنم. سپاس گذارم. معید باشید. خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز، یک میان برنامه کوتاه ببینیم و برمیگردیم. دوستان کلیپ چیز رو پخش بکنن، اول رو پخش بکنن. ممنون میشم.
یاد روی اربعین آیین پرمخاطری است و گروه های تروریستی مخالف با شیعیان، به خصوص گروه های تکفیری سلفی وهابی، که اساساً زیارت را مصداق شرک و پیاده روی را بدعت می دانند برای اخلال در
أمر نبوي.
أقول لك بوي. تروح له حبيب. يجيب الصورة وتعال. يلا بسرعة بوي.
صار بوي تدلل. ليش خلاه يدبر الغراب بالسيارة؟ الله يرحمه.
للمال
مال
أم
البنين
عوين ومعالج الجينة. هاي مسرات
وين
أبوه؟ بالله
رحمه.
بالله
رحمه. يا علي.
يا علي.
يا
الله.
فراس يسرع.
يلا عمي. يا الله.
فراس.
يلا.
سد الباب.
يلا.
أبو علي أبو علي. عمار. أبو علي أوقف عمار بعده. عمار.
أبلع ما صلى على محمد وعلي محمد.
عمار حط راسك على المقدر
أحباب الله
يا أهل الجود شكرا يا خلال
عمار تعالوا ليدي مأجور وليدي مأجور مأجور خبضك وليدي خليك
فضل جوار فضل جوار تفضل حبيبي تفضل ميسر تفضل جوار تفضل تفضل عليك تفضل حبيبي تفضل مولاي تفضل ميسر تفضل قلبي تعال تعال ميسر ميسر مولاي تفضل حبيبي ميسر على راسي تعال تفضل ميسر ميسر تفضل ميسر على راسي تفضل خطار علينا تفضل تفضل حبيبي ميسر تفضل تفضل حبيبي تفضل ميسر تفضل تعال تعال
از سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت با برنامه کجراه در خدمت شما هستیم در بخش دوم برنامه ما به بحث تهدیدها و تحریم‌های رسانه‌ها علیه اربعین حسینی پرداختیم و وارد مبحث تحریف‌ها علیه اربعین حسینی شدیم گفتیم وقتی تهدیدها جواب نداد تحریم کردن وقتی تحریم‌ها جواب نداد دست به تحریف واقعی اربعین زدن و سعی کردن با دروغ پراکنی یا اتهام زدن به اربعین حسینی و این مناسک بزرگ آینی و الهی و عبادی اون رو از مسیر خودش منحرف بکنن یا حداقل در اذهان نگاه مردم رو نسبت به اون تغییر بدن. خب نمونه های از تحریف رو خدمت شما عزیزان گفتیم، اگر دوستان پاور رو مثلا اسلاید ها رو نشون بدن، یکی از اتهام هایی که مطرح می شد در رسانه ها بحث سیاسی بودن بود که گفتیم خدمت شما فرقه‌ای بودن، ضد وحدت بودن اربعین حسینی بود، هم به لحاظ ملی هم به لحاظ مذهبی و طایفه‌ای. و یکی دیگه از کارهایی که دشمنان سعی کردن انجام بدن برجسته کردن بعضی از مشکلاتی است که در موسم اربعین اتفاق می افته و خب طبیعت حضور 25 میلیون یا 30 میلیون یا حالا به تعبیری بعضی ها گفتن و مطرح شده و خب جای تأمل هم داره، به هر حال شده گفتن حتی شاید 35 تا 40 میلیون جمعیتی که در کل ماه صفر عازم کربلا معلا میشن، اون هم در کشور عراقی که سال هاست از سال 1980 به این ور درگیر جنگ های داخلی و بیرونی بوده و همواره آسیب دیده و زیر ساختاش به شدت آسیب دیده است یا میشه گفت کهنه و فرسوده است، خب قطعا مشکلاتی به وجود میاد. این چیزها مشکل نیست، اتفاقا اینها زیبایی اربعینه. این که در مسیری که جاده ها هنوز پذیرش 25 میلیون جمعیت رو نداره، این که در زائر پا به مسیر میگذاره که در مسیر خودرویش جاده ها کشش حضور این همه جمعیت و این همه مسافر رو نداره ولی میپذیره که 48 ساعت انتظار بکشه برای یک ماشین. 72 ساعت امسال ما داشتیم افرادی خانواده هایی که با بچه پیر و جوان کوچیک و بزرگ در پایانه ها منتظر خودرو بودن، منتظر ماشین بودن ولی ایستادن، منتظر موندن چون عاشق حسین بودن. اینها زیباییه، اینها زشتی نیست، اینها ظاهرش مشکلاته ولی اینها عین زیباییه. و البته یک نکته بسیار مهم وجود داره، این که وقتی این همه زائر عاشقانه پا در مسیر زیارت اربعین میگذاره، خود به خود مجبور میشن افرادی که بیان این زیر ساخت ها رو بسازن، به فکر میافتن مؤمنین، خیرین، دولت ها، مسئولین به فکر میافتن بیان زیر ساخت ها رو بسازن و این خودش باعث میشه که اتفاقا مسیر چه در ایران، چه در عراق، چه در هر مسیر دیگه‌ای که به کربلای معلا ختم میشه، آبادی و آبادانی شکل بگیره و این اتفاقا یکی از برکات اربعین حسینی هست. اما تحریف های دیگه هم در خصوص اربعین مطرح شده، اتهام دولتی بودن به اربعین زدن، اینکه هزینه هایی که برای اربعین میشه هزینه های بیت المال هست، دولتی هست، هست. خدا وکیلی این همه موکب در مسیر اربعین شما میبینید، اینها دولتی هستن، مردمن که دارن میان، البته مسئولین هم وظیفه دارن تأمین بکنن نیازهای این مسیر رو، وقتی شاید چند هزار مسافر میخوان سفر بکنن به یک کشوری، حالا اسم نبرید، به یک کشور همسایه یا غیر همسایه برای تفریح، آیا نباید خطوط هوایی هم در واقع فعال بشه؟ نباید امکانات تجهیز بشه؟ وقتی مردم مطالبه ای دارن باید تأمین بشه. وقتی اینجا 3 میلیون در از سمت ایران مطالبه دارن، دولت ها هم وظیفه دارن، اما بخش کوچکی از هزینه هاست که داره از توسط اونها انجام میشه. ده ها نه، صد ها نه، هزاران برابر ارقامی که دولت ها دارن هزینه میکنن، این خود مردم و عاشقان ابو عبدالله هستن که دارن هزینه میکنن و این هزینه ها اتفاقا باز نفعش به خود مردم برمیگرده، ایجاد وحدت میکنه، ایجاد بصیرت میکنه، ایجاد امنیت میکنه و ایجاد آبادانی میکنه. اتهام تبلیغاتی بودن میزنن، کتمان میکنن حقیقت زندهی به نام اربعین رو که از عمق جان عاشقان برآمده. کتمان میکنن، میگن تأثیر تبلیغاته. کتمان میکنن برکات و آثاری که اربعین حسینی داره. اجازه بدید چون دلمون پره، ما میگیم اینها در رسانه های بیگانه اتفاق میفته، اما گاهی اوقات بعضی ها در رسانه های داخلی هم دست به شیطنت های یا بی بصیرت بازی هایی میزنن و کارهایی میکنن که آدم میمونه تعجب میکنه. افرادی در رسانه های بعضن داخلی همین اتهاماتی که رسانه های بیگانه میزنن رو میان تکرار میکنن. چرا؟ من واقعا میخوام سوال بکنم چرا؟ چرا همزبان بشیم با دشمنان اربعین؟ چرا کتمان بکنیم حقیقت اربعین رو؟ چرا دست به اتهام بزنیم؟ سرمقاله نوشته شد در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که با حالا با عنوان جاماندگان، خیلی جالبه این خود این عنوان نقض خود همین محتوای مقاله هست یا در واقع نقد محتوای خود این سرمقاله هست. توی این نویسنده این سرمقاله ادعا کرده که راهپیمایی اربعین به واسطه حجم زیاد تبلیغات در رسانه ملی اتفاق افتاده. خب کدوم تبلیغات؟ واقعا رسانه ملی تبلیغ کرد از سال 92 به این ور که مردم اینجور برن سمت زیارت اربعین؟ آمارها رو ما نشونه شما دادیم توی بخش قبلی برنامه. اون اتفاقا رسانه پیرو به مردم شده، رسانه همیشه عقب‌تره. این واژه جاماندگان خوبه که در مورد رسانه ها مطرح بشه. رسانه ها که از حقیقت اربعین جا موندن، این اربعین و مردم مشتاق اربعینن که دارن میرن. شما تبلیغ بکنید و یا نکنید مردم دارن میرن. این رسانه ها که اتفاقا جا موندن و نتونستن حقیقت واقعی اربعین رو نشون بدن و امثال این روزنامه و جریده که بسیار جا موندن از حقیقت اربعین و حقیقت اربعین رو درک نکردن که دارن متهم میکنن و به اینطور القا میکنن که به واسطه تبلیغات زیاد این اربعین جمع شده. شما در مورد مردم ایران که حضور پیدا کردن همچین ادعایی میکنید؟ در مورد 25 میلیون زائر عراقی و غیر ایرانی و غیر عراقی که در مسیر اربعین حضور دارن چه ادعایی دارین؟ اونجا چه تبلیغاتی وجود داره؟ بابا این خود حسین الحسین یجمع اونا، حسین داره همه رو جمع میکنه. این کاملا کوتاه فکریه و خب بزرگ ما فرمودن که اربعین خودش یکی دستانده است و اصلا نیازی به تبلیغات نداره. بله خب اگر اجازه بدید ما دونه دونه میتونیم در واقع عبارتهای این مقاله رو میخواییم نقد بکنیم، اما دوست بزرگواری الان پشت خط هستن، حضرت حجت الاسلام و المسلمین غفاری از اعضای در واقع هیئت علمی دانشگاه که نقدی هم داشتن. ایشون هم معترض بودن به این مقاله و مایلم که صحبتهای ایشون رو هم در نقد این مقاله بشنویم و بعد حالا انشالله این اسلایدها رو ادامه میدیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر غفاری عزیز.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما برادر عزیز و همه شنوندگان محترم و حسینی و اربعینی که مستمع بحث شیرین شما هستند. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. جناب آقای غفاری، شما در جریان این سرمقاله‌ای که 3-4 روز پیش نوشته شد، یعنی دقیقاً همون روزهایی که فکر می‌کنم تماس ما قطع شد، درسته استاد فرمان؟
نه، صدای شما رو
بله بله. در جریان این سرمقاله‌ای که نوشته شد چند روز گذشته، یعنی دقیقاً در پایان موسم اربعین، و خب دل خیلی از عاشقان ابو عبدالله و زائرین اربعین حسینی رو به درد آورد. نقد شما نسبت به این سرمقاله چیه و البته بفرمایید تحلیل شما هم چیه؟ چرا دست به نوشتن چنین سرمقاله‌ای می‌زنن در پایان اربعینی با این شور و عظمت؟ یعنی ما اربعین امسال نزدیک به دو برابر شد جمعیت زائرین که از سمت ایران وارد کربلای معلا شده بودن. چرا در چنین شرایطی میان همچین مقاله‌ای می‌نویسن؟
من قبل از پرداختن به فرمایش شما نکته مهمی رو تقدیم بکنم به خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، که همونطور که از ساری هم فرمودید، مغناطیس ابو عبدالله علیه السلام و جاذبه حسینی سال به سال این هیجان و احساس و شور حسینی رو در بین عاشقان ابو عبدالله علیه السلام جوشانتر و پرخروشتر می کنه. شاید اگر نگاهی بیندازیم به تاریخچه این حرکت عظیم در این چند سال اخیر، مواجه بشیم با یک افزایش 100% نسبت به این حرکت در سالهای اخیر. در شاید 6 سال پیش شاید 40,000 نفر 50,000 نفر از ایران حرکت می کردند در این سمت. الان ما صحبت از 4,000,000 نفر می کنیم در این مسیر، و امیدواریم که انشاءالله با امکاناتی که وظیفه دولت اسلامی هست، این میلیون ها نفر به 10,000,000 نفر در سالهای آینده برسه. نکته بسیار مهمی که در این زمینه وجود داره توجه به این نکته است که حقیقتاً این حرکت نقطه مقابل تمدن معاصر غرب هست. تمدن غربی تأکید بر مصرف‌گرایی و خودپسندی و محوریت خود هست، اما شما خیزش اربعین رو به عنوان یک حرکت کاملا بی‌نظیر، من تأکید می‌کنم بر بی‌نظیر بودن این حرکت، به عنوان یک حرکت کاملا بی‌نظیر بر علیه معاصر غربی اقدام می‌کنه، به جای مصرف‌گرایی به خدمت‌گرایی تأکید می‌کنه، به جای خودگرایی به دیگرگرایی، و به جای خودبسندگی به خدابسندگی تأکید میکنه. لذا طبیعیه که جریان نفوذی که در بدنه جامعه اسلامی رخنه کرده تحمل نکنه چنین خیزشی رو و در مقابل او اقدام به طرح شبهات و چنین مباحثی بکنه. البته برخی از قلم به دستان هم از روی سادگی همراهی میکنن با جبهه نفوذ، و باید با پاسخ به این شبهات این صفت رو روشن کرد و این شبهات رو برطرف کرد. اگر تأملی بشه نسبت به نکته‌ای که در سرمقاله روزنامه مذکور عرض شده، صحبت در سر این هست که این حرکت که یک حرکت فرهنگی هست چه میزان استقبال از او صورت گرفته در مقایسه با جمعیت ایران، و آیا سرمایه گذاری رسانه‌ای و مالی نسبت به این حرکت با توجه به جمعیت استقبال کننده لازم بوده یا نبوده. من خدمت شنوندگان محترمتون 4 نکته رو عرض می کنم و خیلی سریع عبور می کنم با توجه به فرصتی که در اختیارم هست. نکته اول این که این 4,000,000 نفر عددی که برای امسال مطرح شد، 4,000,000 نفری هستند که با پای پیاده و پای جسمانیشون به این وادی پا گذاشتن و خسته و تشنه و پای پیاده اعلام اضطرار به ولی الهی خودشون، امام زمان خودشون کردن، خودشون رو به محضر حضرت نشان دادن. اما غفلت نکنیم از میلیون ها انسانی که با پای دلشون همگام شدن با این مسیر. بسیارند کسانی که اگر بپرسیم اشک از چشمانشون خواهد ریخت که نتوانستند یا به خاطر کهولت سن یا به خاطر بیماری یا به خاطر موانع مختلف شغلی و غیر شغلی نتوانستند در این مسیر همراه بشن. پس 4 میلیون نفر فقط کسانی هستند که با پای جسم خودشون همراه شدن در این مسیر، اما میلیون ها واله و شیدا هست که قلبشون رو در این مسیر همراه کردن. نکته دوم این که ما اگر در یک تحلیل فرهنگی بخواهیم یک حرکت فرهنگی رو ارزش گذاری کنیم، نباید به میزان استقبال از اون حرکت فرهنگی توجه بکنیم. اگر قرار باشه میزان استقبال از حرکت فرهنگی ملاک باشه، من از اون نویسنده محترم این سوال رو خواهم کرد که در سایر حرکت‌های فرهنگی، من مثال میزنم جشنواره فیلم فجر رو که هر سال در کشور ما بودجه سنگینی برای تبلیغ و ترویج جشنواره فیلم فجر گذاشته میشه، چند درصد از مردم ایران، چند درصد از 80 میلیون نفر مخاطب این جشنواره فیلم فجر هستند؟ همه میدونیم خیلی روشنه که عده بسیار قلیلی همراهی میکنن با این جشنواره. خب اگر قرار باشه به دلیل میزان استقبال ما ارزش گذاری بر کار فرهنگی کنیم، بسیاری از کارهای فرهنگی کشور باید تعطیل بشه. منطقا باید بگیم که ارزش گذاری بر کار فرهنگی به خود کار فرهنگی مربوط هست. ما در اندیشه اسلامی ارزش گذاری رو به میزان قرب حرکت فرهنگی نسبت به مقام ولایت الهی تعریف میکنیم، و چه حرکتی زیباتر و قریبتر به مقام ولایت از این خیزش و جنبش اربعین که مقصد شما ولایت هست، بستر حرکت شما ولایت هست. در روایت هست که اولین استقبال کننده از کسی که با پای پیاده به سمت حرم مقدس ابا عبدالله علیه السلام حرکت بکند، اولین استقبال کننده حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه است. پس این زائرین پیاده در بستر ولایت و به مقصد ولایت حرکت کردند. نکته سوم که من لازم می‌بینم بهش اشاره بشه و مطمئنم که اگر اینها مورد توجه قرار بگیره، هم اون نویسنده محترم و هم کسانی که در ذهنشون شبهه به وجود آمده حتما همدلی خواهند کرد، این نکته است که میزان تأثیرگذاری حرکت‌های فرهنگی متفاوته. شما توجه بفرمایید چقدر اقدام فرهنگی در کشور به صورت متنوع صورت می‌گیره، و بیاییم بررسی بکنیم، به بررسی میدانی اقدام بکنیم در میزان اثرگذاری حرکت‌های فرهنگی در کشور و ببینیم این حرکت‌های فرهنگی چه تأثیری بر استقبال بر مخاطبین می‌گذاره. به شهادت شاهدان میدانی گواهی میشه داد که کسانی که در این خیزش اربعین حاضر میشن، اینها به طور روشنی بعد از این حرکت عظیم و بعد از این رستاخیز آخرالزمانی حقیقتا متحول میشن، و چه بسیار انسانهایی که فاصله قابل اعتنایی با مقام ولایت معصوم علیه السلام داشتن و پس از این حضور اربعینی خودشون از یک ظاهرگرایی دینی به عمق دست یافتند و یک تأمل جدی و یک تفکر عمیق درباره لزوم حضور دین و مقام ولایت ولی الهی در سطح زندگی کردند. من وقتی این امور رو ملاحظه می کنم، تعجبم از این نکته هست که در بین این همه اقدام فرهنگی چرا دست گذاشته میشه بر این حرکت. این نویسنده بزرگوار، این نویسنده محترم در این سرمقاله چرا وقتی جشنواره فیلم فجر برگزار میشه و نهایتاً 200 هزار یا 300 هزار نفر، با یک البته خوشبینی بنده این رقم رو عرض میکنم، 200 هزار نفر، 300 هزار نفر استقبال میکنند از این جشنواره فیلم فجر در هر سال، چرا اونجا صحبت از گلایه از ترویج و تبلیغ این حرکت فرهنگی و مقایسه درصد حاضرین نسبت به درصد جمعیت 80 میلیون چرا اونجا چنین صحبت‌هایی نمیشه؟ این یک تعجب. و تعجب دوم بنده از دست اندرکاران محترم دولتی و غیر دولتی هست که با چشم و گوش و همه حواس خودشون میبینن که جوانها و نوجوانهایی که در این مسیر گام میگذارن حقیقتا با دشواری فراوان جسمی و مالی حتما مستحضری کسانی که در این مسیر حاضر میشن خب مشکلات مالی فراوانی مواجه هستند.
اغلب خانواده های متوسط به پایین هستند تو جامعه که مشارکت
میکنن. با توجه به این مشکل چرا دستن در کاران دولتی ما که خصوص مدیریتی جمهوری اسلامی دولت اسلامی کشور اسلامی کشور برای ابا عبدالله علیه السلام چرا دستن در کاران ما با عنایت به میزان تاثیرگذاری عمیق این حرکت در جامعه اسلامی که من به جرأت عرض میکنم میزان اثرگذاریش اصلا قابل مقایسه با هیچ حرکت فرهنگی دیگر از سوی نهادهای فرهنگی ما نیست چرا کمک نمیکنن به کسانی که دچار مشکلات هستند برای این مسیر چه بسا اندک وامی در این مسیر بسیاری از افراد رو راهی بکنه و کمک بکنه که همگام بشن در این مسیر پر از خیر و برکت ارزایی
انشالله. و دکتر تشکر چون وقت برنامه ما تقریبا به پایان رسیده من سپاسگزارم از شما و عذرخواهی میکنم از اینکه در واقع تشریف آوردید روی خط و روی برنامه از شما مجددا سپاسگزاری میکنم و برای شما آرزوی سلامت دارم. خدا نگهدار.
من هم از شنوندگان حسینی و اربعینی شما که دلهاشون دلهای پر از طراوت و پاکی اربعین و امام حسین علیه السلام هست عمیقا التماس دعا دارم و امیدوارم که همگی انشاءالله در ایام آتی در محضر سفره رضوی علیه السلام بهره‌مند بشیم انشاءالله. من هم شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار. خب بینندگان عزیز وقت برنامه ما تقریبا رو به اتمام هست. برگردیم بحثمون رو تمام کنیم چون دیگه میخواییم پرونده بحث اربعین رو در برنامه کجراه انشاءالله ببندیم. دوستان اسلاید رو نمایش بدن ما آخرین نکات رو در مورد این سرمقاله بگیم. چند تا ادعا شده. یک ادعا بحث تبلیغات بود که خدمت شما عزیزان گفتیم. ادعای بعدی بحث ادعا کردن که این یه سری ابداعاته، بعد مثل مسئله جاماندگان اربعین که برگزار میشه یا بحث، بعد اشاره کردن به شیرخوارگان حسینی و اینها. من یک سوال فقط میخوام بپرسم، در امور مستحبی آیا ما ابداعات داریم؟ یعنی میتونیم بگیم چیزی به نام بدعت وجود داره؟ اگر چیزی بر پایه اصول دین باشه و بر خلاف مبانی دینی نباشه و در راستای اهداف اصلی دین باشه در امور مستحب، آیا استفاده کردن از مناسک جمعی یا آیین‌های اجتماعی برای ظهور یک ارزش دینی، آیا اینو میشه گفت اسمشو گذاشت ابداع غلط یا بدعت؟ این من حالا به صورت سوال اینو مطرح میکنم، دوستان برن خودشون جواب بدن. نکته بعدی که اینجا اشاره کردن توی سرمقاله، اشاره کردن به این، یعنی سوال مطرح کردن که آیا واقعا تأثیری داشته یا نه. ادعا کردن که مراسم اربعین یک پرداختن به ظواهر دینه. خب این نشون میده که نویسنده محترم در مراسم اربعین تا به حال شرکت نکرده، چه اگر اینکه شرکت میکرد میدانست که اربعین سراسر باطن، البته ظاهر بسیار عظیمی داره اما باطنش بسیار عظیمتر از این ظاهر با عظمتی است که ما میبینیم و اصلا ویژگی و تفاوت اربعین در همین هست. رشد سالانه اربعین نشون میده که این در واقع یک مطلب بسیار زنده و پویا هست که داره کار میشه. و نکته بعدی اشاره کردن، مقایسه گفتن آقا این همه طلاق هست، این همه مشکلات هست، پس اربعین تأثیری نداشته، که خب این هم در واقع سفسطه هست که آقایون دارن انجام میدن. طلاق آثاری در واقع نتیجه یک سری پدیده هایی هستش که به هر حال منجر به طلاق شده، یا فساد اقتصادی نتیجه یک سری پدیده های اجتماعی هستش که منجر به فساد شده. البته همون به قول شما 5% اربعینی ها از طلاق و مشکلات خانوادگی و مشکلات اخلاقی و مشکلات اقتصادی همین ها اتفاقا به دور هستن. اگر کسانی درگیر این مشکلات هستن غیر از این به قول شما 5% ها هستن. و خود بحث 5% که اشاره کردن، یعنی گفتن که آقا فقط 5%، یک سوال میپرسن چرا دارید جامعه رو به 5% و 95% اربعینی و غیر اربعینی تقسیم میکنید؟ این بزرگترین اشتباهی که شما دارید میکنید. و نکته آخر هم که در کلام جناب استاد غفاری هم بود، برای پدیده های فرهنگی ارزش عددی نمیشه گذاشت، و الا برای 72 تن یار حضرت ابا عبدالله باید چه نمره‌ای بدیم؟ شما چه نمره‌ای میدید با این نگاه به مقولات فرهنگی و دینی؟ خب من اجازه بدید بحث خودم رو اینجا به پایان ببرم و از چند ثانیه وقت باقی مانده، نه چند دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه، اگر دوستان فرصت هست و میتونن به جای تیتراژ که اون کلیپ شماره 0 در واقع کلیپ آخری که مربوط به آقای انصاریان هست رو پخش بکنن، اگر نه که خب دیگه توفیق نبوده که این رو با هم دیگه ببینیم. من از شما بزرگوارم که چشماتون رو مهمان خانه ولایت کردید سپاسگزارم. خدا یاد نگه دارتون.
من به نظرم در برپا کردن اربعین به صورت میلیونی کفر کمک داده، یعنی شیعه و مسلمونا احساس کردن که دشمن و در رأسشون امریکا و اسرائیل، اینا موضع گرفتن برای اینکه چراغ دین رو خاموش بکنن. مردم هم مجالس رو پربارتر کردن، هم اومدن خودجوش به طرف اربعین ابی عبدالله حرکت کردن و این جمعیت عظیم بی نظیر جهانی رو به وجود آوردن که به نظر من اگه 1,000,000 بمب سر دشمن، سر اسرائیل، سر آمریکا بیرزن، از این قوی تر نمیتونه باشه برای شکستن دشمن. چرا؟ چون اربعین علیه کفر و شرک داره یارگیری میکنه، ولو حالا یه عده‌ای توجه به این نتیجه نداشته باشن، عیبی نداره، اون داره میره زیارت، ممکنه ندونه که خودش، زنش، بچهش یه شمشیر بر فرق کفر و شرکه. این یارگیری هم اینجور ادامه داره و کربلا گنجایش داد به 5,000,000 نفر میرسه، ولی همین که 25,000,000 نفر که تو دنیا بی سابقه است، همه حول یه محور دارن حرکت میکنن، اونم محوری که کمر کفر و شرک و شکست و نیمه جانی ازش از روز عاشورا تا حالا باقی مونده که این نیمه جونم داره گرفته میشه. این خیلی مسئله مهمیه، یعنی بالاترین اسلحه علیه کفر الان این اربعین ابی عبدالله.